کار عمومی برای بچه های ما داره توی این شبکه نمایش خانگی اتفاق میفته، چه درسایی به اینا میده. اینا حتما باید کنترل بشه، در همه جا هست و این واقعا ضرورتش یه ضرورت عقلیه و این کار ناپذیر هست. جز مأموریت های صدا و سیما و ساتراست محکم هم ما توی مأموریت وایسادیم و با همکاری صاحبان این حرفه داریم انشاءالله مأموریت همون انجام میدیم.
متشکرم از توضیحات شما. خب ما یه فاصله ای از همکارانمون در پخش بگیریم، میریم و برمیگردیم.
هر شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو که همچنان شنونده این برنامه گفتگوی فرهنگی هستین. من همچنان در استودیوی رادیو گفتگو در خدمت جناب آقای دکتر رضا رسولی، کارشناس حقوق و مدرس دانشگاه، و همچنین جناب آقای دکتر محسن قائمی نسب، قائم مقام سازمان ساترا هستم. آقای قائمی نسب، در بخش قبلی برنامه اشاره کردید به مأموریت های ساترا که در قانون پیش بینی شده و گفتید که ما برای اجرای مأموریت های خودمون آیین‌نامه هایی رو تصویب میکنیم. به صورت کوتاه و خلاصه اگر برای ما توضیح بدین که فرایند این تدوین این قانون ها و این آیین‌نامه های داخلی و مقررات چطوری هستش، نظرات صاحبان پلتفرم و صاحبان صنعت در بخش خصوصی هم اخذ میشه یا نمیشه، بعد سنجش اینها چطوری هست، ارزیابی این که این قانون این مقررات اثرگذار بوده یا نبوده، این فرایند رو برای ما توضیح بدید ممنون میشه.
بله، عرضم بود شما که خب عرض کردم که ما برای اینکه نظارتمون رو اعمال بکنیم و مأموریت‌هامون رو به درستی انجام بدیم، طبیعتاً نیازمند به یک قوانین و مقررات و ضوابطی هستیم. این ضوابط هم زمانی میتونه موفق باشه و بازدهی خوبی داشته باشه که کارشناسی شده با استفاده از نظرات همه نخبگان بازیگران این صنعت تهیه شده باشه. مهمترین آیین‌نامه‌ای که ما توی زمینه داریم ضوابط محتوایی تهیه و تولید آثار شبکه نمایش خانگی، آثار نمایشی است. این ضوابط محتوایی ساعتها، روزها و ماها کار رو شده با استفاده از نظرات نخبگان این عرصه، کسانی که تو این زمینه صاحب نظر بودن، فعالیت کردن، استفاده از نقطه نظرات صاحبان پلتفرم ها، استفاده از کارگردانان، تهیه کنندگان، هنرمندان، همه اینا از نظراتشون استفاده شده و اون چیزی که اتفاق افتاده و تهیه شده روی سایت ساترا گذاشته شده، ابلاغ شده، محصول یک خرد جمعی است که میتونه یک فضای امن فرهنگی رو برای خانواده ها ایجاد بکنه که با خیال راحت، البته اگر این ضوابط رو رعایت بکنن، با خیال راحت میتونن خانواده ها کنترل تلویزیونشون در اختیار بچه هاشون قرار بدن و راحت بتونن برنامه‌هایی که مورد نظرشون هست رو استفاده بکنن. پس همونجوری که خدمت شما عرض کردم، استفاده از نظرات نخبگان، کارشناسان، کسانی که تو این زمینه فعالیت میکنن یک اصل است برای ما. به فراخور زمان هم ممکنه ما قوانین و مقررات جدیدی نیاز باشه که فرض بفرمایید که در این زمینه تدوین کنیم. مثلا فرض بفرمایید آیین‌نامه رده‌بندی آثار نمایشی الان ما در دست تدوین داریم، رده‌بندی سنی آثار نمایشی که بالاخره اون رو مشخص بکنن که این آثاری که داره تهیه و تولید میشه و آماده پخش هست متناسب با چه سنی هست. اینو داریم آماده میکنیم یا در زمینه قوانین و مقررات، مثلا در زمینه پوشش فرض بفرمایید، در زمینه موسیقی، عرضم به حضور شما که آثاری که الان داره پخش میشه همه اینا یا ضوابط مشخص و معینی داره، تهیه شده، ابلاغ شده، رو سایت هم گذاشته شده و همه پلتفرم‌ها و کسانی هم که تو این زمینه فعال هستن ازش اطلاع دارن. یعنی کسی تقریبا نمیتونه مدعی بشه که من تو این زمینه اطلاعی ندارم، گرچه بر اساس یه قاعده حقوقی جهل به قانون و یه مقرراتی هم رافع مسئولیت نیست.
چکم از توضیحات شما. آیه دکتر رسولی، در ارتباط با توضیحاتی که آیه قانون نسب ارائه کردن، خب ما یه قاعده کلی داریم در بحث حقوق و حالا قانون خودمون در کشور ایران که میگیم مجلس شورای اسلامی باید قانون بگذارد و دستگاه قضایی به اون قانون استناد کند برای اینکه اگر کسی تخلفی انجام داد از اون قانون مورد پیگرد قرار بگیره. اینجا یک سازمانی داریم که نه مجلس هست و نه دستگاه قضایی هستش و میاد قانون گذاری میکنه، حالا مقررات، البته چون مقررات یک سطح پایین تر از قانون هست. از منظر حقوقی این که ساترا بیاد برای پلتفرم ها مقررات گذاری کنه و بعد از اون پلتفرم ها رو ملزم به اجرای اون بکنه، جایگاه حقوقی دارد و آیا پلتفرم ها و کاربران ملزم به رعایت اون عرض کنم که قوانین و مقررات هستن، این یک. و دومن اگر تخلفی صورت گرفت با استناد به این مقرراتی که توسط سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر تصفیب شده، دستگاه قضایی میتواند ورود پیدا کند و به یک پلتفرمی بگوید که شما تخلفی انجام دادید نسبت به این و مورد پیگرد قرار میگیرید.
بله، عرض کنم من تو بخش قبلی صحبتم، دو بخش قبلیش در مورد مستندات یا محمل قانونی اختیارات سازمان ساتو در حوزه مقررات گذاری و نظارت نکاتی رو گفتم خدمت شریفتون. الان دو سه نکته رو در پاسخ به سوال جناب علی باید عرض بکنم. یکی این که بله، همچنان که دو بخش قبلی گفتم، بر اساس اصل 138 قانون اساسی دستگاه اجرایی حق قانونگذاری در چارچوب وظایف خودشون رو دارند، مقررات گذاری و تدوین آیین‌نامه و بخشنامه. ولی این ساتو هم میتونه بخشنامه تخصصی رو در گستره در واقع وظایفش در عرصه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی وضع بکند و پلتفرما و فعالان این عرصه میبایست از این مقررات پیروی بکنند. و اگر به هر دلیل هم در واقع فردی، شرکتی، مؤسسه‌ای، پلتفرمی، سایتی، چه میدونم، یک فعال این عرصه نقض مقررات کرد و پیروی نکرد، مراجع قضایی تخصصی آمادگی در واقع رسیدگی به این تخلفات رو دارن. در خود تهران دو مرجع قضایی اصلی وجود داره که عموم فعالان و در واقع کنشگران اصلی پلتفرم ها در گستره صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی هم تهران مستقرن، به قول حقوقی اقامتگاهشون تهرانه و مرجع رسیدگیشون تهرانه. دادسرای فرهنگ و رسانه و دادسرای جرایم رایانه‌ای و به نظر من مکمل این دو دادسرا، دادسرای تخصصی امنیت اخلاقی صلاحیت قضایی رسیدگی به تخلفات احتمالی رو داره. من میخوام فراتر از سوال جناب علی نکته رو متذکر بشم، اینکه این وظیفه نظارت در پلتفرم ها و فعالان صوت و تصویر در گستره فضای مجازی بر عهده سازمانی باشد به نام ساتوا یا بر عهده یه سازمان دیگر باشد به نام سازمان مثلا الف، به هر سازمانی هر اسمی دیگه، وزارت ارشاد، وزارت ارتباطات، اینا هیچ تغییری در وضعیت نمیکنه. چرا؟ چون همه دستگاه‌ها و وظایف نظارتیشون در چارچوب مقررات جاری کشوره. یعنی ما نه از اصول قانون اساسی میتونیم در تولید و عرضه محصولات فرهنگی هنری رسانه‌ای کوتاه بیاییم، نمیتونیم قوانین جاری کشور رو که مبتنی بر رعایت ارزش‌های اخلاقی، انسانی، اسلامی و ایمانی هست رو در واقع ما نادیده بگیریم. قوانین ما، ساختار ما و نظام دیوانی ما چنین اجازه‌ای رو نمیدهد. حال چه ساتوا بخواد این قوانین رو اعمال بکند، چه سازمان دیگه‌ای. به عنوان مثال اوریانی در هیچ کدوم از قوانین ما پذیرفته نیست. حالا اوریانی میخواد در شبکه خانگی نمایش داده بشه، میخواد در شبکه تلویزیون یا در واقع سالن‌های سینما، یا خدمت شما عرض کنم ترویج به خشونت یا رفتار خشن اجتماعی به چنبان پذیرفتنی نیستش. چه میخواد این ترویج به خشونت یا رفتار خشن اجتماعی در یک سایتی منتشر بشه، چه در یک کتابی، چه در قالب یک سریال. بنابراین هر سازمانی متولی نظارت بر پلتفرم ها باشد، ما قطعا با نظارت مواجه خواهیم بود.
چکرم. حالا این سوالی که برای من پیش میاد بعد از توضیحاتی که شما ارائه دادین این هستش که خب پس با توجه به این نکاتی که شما گفتیم و درست هم هستش، چه اتفاقی میفته که خود فعالین صنعت و بعضن تعدادی از فعالین صنعت و بخشی از کنشگران رسانه‌ای به دنبال این میفتن که یه دستگاه خاصی حالا وظیفه رگولاتوری رو به عهده بگیره و رگولاتور عوض بشه؟ این خطای شناختی که وجود داره به نظر شما چی هستش؟
ببینید، من از پشت پرده ها خبر ندارم. توی این برنامه به عنوان کارشناس و استاد حقوق در خدمت شما هستم. اما واقعیتی در گستره اقتصاد وجود داره و یک تعبیری که بهش میگن پول کثیف، پول سیاه. در عرصه‌های مختلف اقتصاد هم شما اینو میبینید. ممکنه تو حوزه صنعت ببینید، تو حوزه هنر ببینید، تو حوزه رسانه، حتی تو حوزه‌های خیلی در واقع غیر اقتصادی مثل ادبیات هم چنین ماجرایی باهاش مواجه باشید. گاهی از اوقات پای منافع افراد وقتی به خطر میفته تلاش میکنن که مثلا سازمان فعلی متولی ماجرای نظارت رو تغییر بدن، با این پیش‌فرض که اگر این مسئولیت رو یک دستگاه دیگه به عهده بگیره، مثلا با انعطاف بیشتر، با اغماض، چشم پوشی و حتی بی‌خیالی و بی‌تفاوتی وارد ماجرا بشه. یا از طرفی بحث تربیته، یعنی ریشه گرفتاری‌های ما در ساختار و نظام تربیتیمون هست. یعنی اگر من تهیه کننده، من کنشگر، من فعال عرصه صوت و تصویر مجازی در وجود خودم هم آموزش دیده باشم، تربیت شده باشم، هم در کنار آموزش انگیزش های لازم رو داشته باشم برای اینکه چارچوب های اخلاقی رو رعایت کنم، به باورهای در واقع فرهنگی و ارزشی یه جامعه احترام بذارم، دیگه تلاش نمی کنم که از در واقع چارچوب های قانونی فرار کنم، یا اگر سازمان متولی امر نظارت بود با تخریب یا با حمله کردن به اون سازمان، مثلا میگم تو جایگاه قانونی نده، یا بگیم آقا یه دستگاه دیگه بیاد متولی موضوع نظارت بشه. به همین دلیل هم هستش که من فکر میکنم ساتفا باید قوی، پر انرژی و با انگیزه وظایف خودش رو انجام بده تا در کنار انجام امور نظارتی حقوق کاربران رو بتونه حفظ بکنه. کاربر اتفاقا معنای اولش خود تهیه کننده است. بس کپی رایته. من تهیه کننده، من سرمایه گذار که میام یه عدد افسانه‌ای رو سرمایه گذاری میکنم، یه محصولی تولید میکنم، باید مطمئن بشم که محصول من توسط کس دیگه ای کپی نشده. ما تو همین فضای پلتفرمی مواجه بودیم دیگه، توی یکی از تولیدات شبکه خانگی بحث فیلمنامه اون سریال بود که کسی مدعی شده بود این فیلمنامه برای منه، و واقعا من حالا خودم به عنوان نویسنده این دغدغه من همیشه که محصولی که تولید و خلق میکنم بدون تأمین منافع مادی و معنوی من توسط جای مورد استفاده قرار نگیره. یه رمان نویس، یه فیلم نویس، یه سناریست باید مطمئن باشه وقتی اثری رو خلق کرده یه تهیه کننده یا کارگردان اونو برنداره به نام خودش بخواد پخش بکنه. خب یه عرصه خیلی مهم تأمین و حفظ حقوق کاربران همینه که ساتو باید ازش مراقبت بکنه، که اتفاقا به اقتصاد پلتفرمی و شکوفایی اقتصاد پلتفرمی کمک میکنه که افراد نسبت حقوق هم تعدی و تعرض نکنن. و بحث مخاطب هستش. تو حوزه مخاطب شناسی به حال وقتی محصولی تولید میشه، همونجور که آقا فرمودن قائم مقام محترم سازمان ساتوا، خانواده‌ها با خیال راحت باید بتونن فرزندانشون رو در واقع به تماشای محصولاتی که در گستره‌های مختلف صوت و تصویر فراگیر عرضه میشه نه تنها بهشون اجازه بدن بلکه به بچه‌هاشون بچه‌ها تشویق بکنن که امروز سریال جدید اومده، امروز فلان در واقع شبکه فلان عرصه یه بازی وایانه جدیدی منتشر کرده، ببینید استفاده کنید، هوش و هیجان و شوق و انگیزه و آموزش و چه میدونم همه اتفاقای خوبی که تو جامعه انسانی و در فرآیند سبک زندگی سالم دنبالش هستیم توی این برنامه برای شما آماده است و ازش استفاده کنید.
بله ممنونم از شما. آیه قایمی نسب من یک سوال هم از شما بکنم، اینکه بعضن وقتی با برخی از فعالان صنعت صحبت میکنین میگن خب ما رعایت برخی از اصولی که در جامعه ایرانی حالا چه از منظر اسلامی چه از منظر ایرانی ارزشمند هستش، ما رو نسبت به پلتفرم های بین المللی که در حال رقابت باشون هستیم تضعیف میکنه جایگاه اقتصادیمون رو، و خب ما پلتفرمی بخش خصوصی هستیم و میخواییم که بازارمون رو حفظ کنیم، مخاطبمون رو حفظ کنیم، و این چارچوب هایی که شما برای ما میذاریم باعث میشه تو بازار جهانی که مخاطب ایرانی هم به بخشی از اون دسترسی داره ما تضعیف بشیم، و رگولاتور که حالا مشخصا اینجا ساترا هست، حالا چه ایجابی چه غیر ایجابی، برنامه‌ای داشته واسه اینکه پلتفرم‌ها رو قانع کنه و حمایتی انجام بده که پلتفرم‌ها خودشون راغب بشن به عرض کنم عمل به این چارچوب‌ها و به این سیاست‌هایی که براشون تنظیم میشه و بهشون ارائه میشه؟
بله، عرض کنم خدمت شما که نگاه به عرصه فرهنگ، میدونید به هر حال این عرصه شبکه نمایش خانگی قبل از اینکه یک عرصه اقتصادی باشه عرصه فرهنگیه، و نگاه به این عرصه فرهنگ از زاویه صرفاً از زاویه اقتصادی یه خطای راهبردیه. یعنی ما فقط اگر نگاهمون به این موضوع اقتصادی باشه، البته موضوع اقتصادی تو این زمینه مهمه، ولی کسانی که دنبال منافع صرف اقتصادی هستن در این زمینه اگر با همین نگاه جلو برن قطعا به فرهنگ ما لطمه میرسه و ما باید مراقبت کنیم تو این زمینه. ساترا سیاست‌های حمایتی خیلی زیادی تو این زمینه از پلتفرم‌ها داره و اعلام هم کرده، کسانی که همکاری میکنن به قوانین و مقررات ساترا پایبند هستن، حمایت مادی و معنوی رتبه‌بندی میشن اینا، حتی آثار تولیدی که در خود سازمان، منظورم سازمان صدا و سیماست، به صورت رایگان برای اولین بار از ابتدای همین امسال ابتدای سال 1401 در اختیار پلتفرما قرار گرفته. شما میدونید کار ساده‌ای نبوده که آرشیو صدا و سیما که به هر حال هزینه شده تولید شده از بودجه صدا و سیما، این به صورت رایگان در اختیار پلتفرما قرار میگیره برای پخششون، به صورت مناسبتی و دوره‌ای در اختیارشون قرار میگیره. یه نکته دیگه هم خدمت شما عرض کنم، در سوال قبلیتون فرمودید که برخی از این پلتفرم‌ها و افرادی که تو این عرصه فعال هستن مثلا ممکنه که دوست داشته باشن برن یه جای دیگه براشون نظارت کنه. ما باید از اینا بپرسیم که اصولا شما اصل نظارت رو اگر قبول دارید برای شما چه فرقی میکنه که کی نظارت بکنه، مگر اینکه عرض کردم در صحبت‌های قبلیم که ما در مورد معیارها، ممیزیها و چگونگی نظارت حتما حرف دیگران دارن و باید بزنن و باید بشنویم. این ممکنه اگر نظارت همچنان که الان بر اساس مقررات قانونی و جایگاهی که داریم به عهده ساترا هست در اختیار ماست و از مأموریت‌های ماست، ما باید حرفاشون بشنویم. اگر یک زمانی گذشته هم در اختیار کسی دیگری بوده، نهاد دیگری بوده، اونا هم حرفشون باید گوش میگردن. پس اصل نظاره، مگر این که خدای نکرده ما بدبینانش به این نتیجه برسیم که برخی از افراد تعداد معدودی ممکنه باشن اصولا نمیخوان نظارت تو این زمینه بپذیرن. یعنی ابتدا میگن که فرض بفرمید که ساترا نباشه، ارشاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشه، یک کسی ممکنه پیدا بشه. البته همونطور که جناب دکتر فرمودن یک مقرراتی، یه ضوابطی بر اساس اصول قانون اساسی، بر اساس شرع ما هست که در هر جایی بری به قول معروف آسمان همه جا یک رنگی، فرقی نمی‌کنه، شما اونجا هم باید برین رعایت کنی. مگر اینکه شما اصلا نخواهید نظارت بپذیرید، یعنی ابتداعا بگید که خب من نظارت ساترا رو نمیپذیرم، میرم زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اون بر من نظارت کنه. بعضی مدتی هم میگید که خب چه نیاز داره که حالا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نظارت بکنه، ما خودمون چیز داریم، اتحادیه داریم، خودمون نظارت میکنیم. بعد از اون میگه اینا یعنی چی هستن، چه نیازی، مگه مردم خودشون نمیفهمن، مگه بچه‌ها خودشون عاقل هستن، بذارید اینا خودشون نگاه میکنن، هر چی دوست داشتن نگاه میکنن. نگاه کنید به کجا میخواد برسه. این میخواد برسه که اصل نظارت نمیخوان بپذیرن برخی، البته من میگم تعدادشون معدودن. یه نکته دیگه هم که عرض بکنم خدمتون که برای همین کسانی که این ممکنه فکر داشته باشن و یک مقداری هم شاید بگن مثلا فرض بفرمایید این تلویزیون هست و این پلتفرم هست، شبکه نمایش خانگی، ممکنه توقع داشته باشن که ممیزی ها متفاوت باشه درشون. خدمت شما عرض کنم که یه مثال ساده میزنم. شراب در قانون اساسی و در فقه ما و در شرع ما خوردنش حرام هست، خواه در لیوان بلورین خواه در لیوان کاغذی، هیچ فرقی نمی کنه. یک صحنه، یه دیالوگی اگر نامناسب هست تشخیص داده میشه که ای برای جامعه ما، برای افکار عمومی ما، برای بچه های ما مناسب نیست، این چه در تلویزیون جمهوری اسلامی باشه، چه در یک پلتفرم دیگری باشه که توی زمینه فعالیت میکنه، در شبکه نمایش خانگی، به هر حال هر دوی اینها مخاطبش مردم ما هستن، هیچ فرقی نمیکنه. یعنی اون کسی که صاحب پلتفرم هست باید خودش رو ملزم به رعایت این ضوابط بکنه، هیچ فرقی نمیکنه. لذا اونایی که دنبال این هستن که احیانا نظارت از اینجا بره جای دیگه، آسمان همه جا یک رنگ هست و هیچ فرق نمیکنه و این از وظایف قانونی و حاکمیتی ساترا هست، انشاءالله تا آخرم انجام میده. بهتر این که دیگه این بحثا رو تموم کنن و کارشون انجام بدن به درستی در چارچوب. وقتی پذیرفتیم که ما در نظام جمهوری اسلامی در این چارچوب میخوایم فعالیت بکنیم، از حمایت‌های پیدا و پنهان بخش‌های مهم حاکمیتی، بخشای تخصصی، بخشای نظارتی، از حمایتاشون استفاده کردیم و رشد کردیم و گسترش دادیم پلتفرمونو. الان هم دیگه باید ملزم باشیم، نه اینکه در یک مقطعی اینا از ما حمایت کردن و رسیدیم به یک موقعیتی، حالا توی موقعیت دیگه بگیم که اصطلاحاً انا رجلون در بیاریم و خودمون هر کاری خواستیم انجام بدیم. طبیعتاً باید به قانون گردن بذاریم و همه در برابر قانون باید مطیع باشن، در برابر مقررات. البته بازم عرض میکنم اگه کسی انتقاد داشت حرفش قابل شنیدن.
خیلی ممنونم از توضیحات شما و همچنین حضورتون در استودیو، همچنین شما جناب آقای دکتر رضا رسولی که ما رو همراهی کردین در برنامه امشب رادیو گفتگو، و همچنین شنوندگان محترم و فرهیخته این رادیو که تا پایان برنامه همراه ما بودین. عرضی نیست، امیدوارم که شب خوبی رو در پیش داشته باشین. شما رو به خدای بزرگ می سپارم.
گفتگوی فرهنگی امشب رو شنیدید. و اما دوستان عزیز، ملی پوشان فوتبال ساحلی ایران دیروز در رقابت با پاراگوئه به برتری رسیدن، و اما تیم ملی فوتبال ساحلی ایران امروز در رقابت‌های بین قاره‌ای 4-6 آمریکا رو شکست داد. تبریک میگیم به مردم عزیز ایران و ملی پوشان کشورمون و تمامی جامعه ورزشکار.
ای جان و ای جانان من، ای عشق جاویدان من، نامت تنین انداز شد ایران من، ایران من. تاریخ از روز ازل شعری که میخواند توی، آن سوی برد و باخت ها نامی که میماند توی. ایران با تو هم پیمان شدم زیبا، عشق تو در سینه پا بر جاست، با تو فردا شکل یک رویاست. ایران این صدای سرخ آزادی، عاشقی را یاد ما دادی، با تو هستم در غم و شادی. باید که در هیاهو گل کرد چون سیاوش، ققنوس میتوان شد در شعله های آتش. در پیچ و تاب طوفان دریای سربلندیم، از موجها بپرسید با صخره چند چندیم. بعد از هزار و یک شب با همتی دوباره، در صحنه میدرخشیم با یازده ستاره. ایران با تو هم پیمان شدم زیباست، عشق تو در سینه پا بر جاست، با تو فردا شکل یک رویاست. ایران این صدای سرخ آزادی، عاشقی را یاد ما دادی، با تو هستم در غم و شادی.
در آستانه 13 آبان قرار داریم، تبریک عرض می کنیم این یوم الله رو حضور همه شما همیهنان عزیز. وعده ما جمعه 13 آبان در راهپیمایی ضد استکباری یوم الله 13 آبان.
اینی که امام رضوان الله علیه مکرر تکرار می کردن که هرچه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید، این فریادی که ملت ایران میکشن، این دارای یک پشتوانه و عقبه منطقی و قوی است، دارای پشتوانه عقلانی است.
13 آبان تجلی استکبار ستیزی ملت مقاوم و استوار ایران اسلامی. 13 آبان روز شکست ایمنی پوشالیگ استکبار جهانی. 13 آبان مشت محکم دانشجویان مسلمان پیرو خط امام بر دهان آمریکای جنایتکار. 13 آبان روز بزرگ مرگ بر آمریکا. اجتماع خانوادگی ملت بزرگ ایران، دانش آموزان و دانشجویان، این پیشگامان گام دوم انقلاب با شعار 13 آبان هماسه ایستادگی مقاومت و استکبار ستیزی در محکومیت جنایات آمریکا. جمعه 13 آبان در سراسر کشور به سوگ میادگاه های نماز جمعه تهران ساعت 9:30 صبح مقابل لانه جاسوسی سابق آمریکا و سپس را پیمایی به سمت دانشگاه تهران میادگاه نماز جمعه. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
در آستانه 13 آبان امشب هم که شب ولادت آقا امام حسن عسکری علیه السلام، پیروزی تیم ملی